قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل ولي كان مشرف ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تنبیهان: الاول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجود. خدمت شما شود این تنبیه یک رو شما مفصل تر پارسال خوندید، بیان از سایت الله سبحانی دام زلو و مثال هایی که ایشون بیان کرد صفحه 37-38 تحت عنوان المبحث الثالث استفاده الوجوب من اساليب اخرى خیلی کاملتر از چند تا مثالیه که ایشون میزنه. فکر کردید منتها ما دیگه به همین اندازه چون دست عقبه اکتفا میکنیم، اون نکات اضافی رو میذاریم تو همون درسی که پارسال تقدیم محضر کردیم. شما در مباحث مربوط به بلاغت، حالا مختصر، مطول یا جواهر هرچی خوندید یه بحثی داشتی. حالا تو اون کتاب های جواهر ما صفحه 90 در مختصر 215 الخبر و قد یقع و موقع الانشاء همین مبحث بود که اغراض این که یه وقتای خبر در مقام انشاء به کار میره. تو بلاغت که اینا خیلی مفصلتر بیان شد، چندین قرض داشت. حالا ما یکیش رو میخونیم. جمله خبریه‌ای که در انشا به کار بره به داعی بعث، این یکی از اون اغراض بود، وگرنه اغراض چی بود؟ متعدد بود. اونجا مباحثش رو ملاحظه فرمود. اگر یه جایی یه جمله خبریه‌ای به داعی بعث به کار بره، به داعی طلب به کار بره، چند تا سوال در موردش مطرحه که من پارسال همین سوالات رو مطرح کردم، امسال فقط صورتش رو مطرح میکنم، جوابهاش رو میذارم در همون آدرسایی که پارسال داشتیم، چون ایشون فقط از بین اون سوالها به دو تاش پرداخته. یه سوالی که مطرح است این است که آیا چنین جملات خبریه‌ای ظهور در وجوب دارند یا ندارند که بخواد فقیه ازش در مقام استنباط استفاده کنه. دوم اینه که این استعمالات به چه نحوه هستن؟ آیا به نحوه حقیقت هست؟ آیا به نحوه مجاز هست؟ آیا به نحوه کنایه هستن؟ که ایشان در این کتاب هیچ بحثی از این مورد نمی کنه. سوم این که چون به صورت خبری بیان میشن، اگر مکلف در مقام امتثال اون تکلیف رو انجام نداد، آیا سر از کذب امام علیه الله در نمیاره؟ امام فرموده یصلی یبتسل یتیمم و امثال اینها. خب این سر از کذب در نمیاره، این مکلف اصلا انجام نمیده. الحیاتو بالله نمیشه کذب امام. ایشون به این نپرداخته، من پارسال در درس ها بهش پرداختم. چهارم که باز این رو ایشون بهش پرداخته، این سوال چهارم رو این است که آیا بین این استعمال، استعمال جمله خبریه در مقام دائیه بعد با خود استعمال صیغه، اونجایی که میگیم افعل، در ظهور در وجوب تفاوتی هست یا نیست که ایشون تو دو خط به این ام پرداخته؟ اما جواب سوالهایی که نمیدیم رفقای عزیزم میتونن در خدمت شما عرض شود که مبسوط مصحح جلد 1336 به بعد ببینن، در محاضرات آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در جلد 2 صفحه 132 به بعد ملاحظه بفرمایید. اونجا مطالبش آمده. این مطالب به تبع بیانات صاحب کفایه است. صاحب کفایه جلد 1 صفحه 143 مطالب رو. اما اونایی که ایشون جواب میده، ایشون میفرماید که بله، اگر توی یه بیانی که روایاتش هم روایات کمی نیست، حالا من یکیش رو نوشتم به عنوان تبرک و تیمم برای شما میخونم، مثلا مثل این روایت ببینید، وسائل سی جلدی رو، وسائل سی جلدی جلد 3 صفحه 367 نمونه هایش اونجا آمده، در جلد 3 370 باز نمونه هاش آمده، در جاهای دیگه هم آمده. حالا من یکیشو میخونم. راوی میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، سألته عن رجل اصابت خل جنابه، مبتلا به جنابت شد، فی لیلت باردت، شب خیلی سردی، که یخاف و علا نفسهی اتلف انقتسله، ترسید که اگر بخواد بره غسل بکنه بمیره هوای سر. قال علیه السلام یتیمم و یسلی، امام اینجوری جواب داد، یتیمم و تیمم میکند و نماز میخواند، نفرمود باید تیمم کنن، با له نیبو، باید تیمم کنن و باید خدمت شما عرض شود نماز بخوانن، فرمود یتیمم و یصلی. این یکی از مواردشه و مواردش زیاده. خب حالا سوال این است که این یتیمم که امام علیه السلام فرمود، به جایی که باید میفرمود حضرت باید تیمم کنن، فرمون تیمم می کنن، فعل مضارع استقبالی بکر. آیا این ظهور در وجود دارد؟ ایشان می فرمد بله ظهور در وجود دارد. چرا؟ چون ما قائل شدیم که ظهور در وجود به حکم عقل است. اگر یه جا بحث و طلب موجود بود، حالا دیگه به ایه لفظ کار هر جوری که میخواد باشه باشه، به هر مبرز و مظهری که باشه، حتی گفتیم مبرز و مظهر لازم نیست لفظ باشه، کتابت باشه، حتی گفتیم بالاشاره باشن، بالاشاره باشن، همه اینا عقل میاد وسط. میگه مولا اگر از تو خواست و اینجا دایی هم دایی بحث و طلب بود، تو باید بگردی دنبال مؤمن، مادامی که مؤمنی برای خودت قرض نداری به عذر قاطع، حمل بر وجود، فلزا ظهور در وجود دار. نوع کسایی که قائلن به حکم عقل، مثل آیت الله ما خویی، مثل ایشان، مثل مرحوم ناینی، سایت الله عظم سبحانی همه قبول کردن که بله ظهور در وجود دارن. این جواب اونسا. خب حالا این ظهور در وجود دارن، دیگرم ظهور در وجود دارن، آیا میزان دلالت بر وجود، مقدار دلالت بر وجود در این دوتا یکیه؟ صاحب کفایه در کفایه، در اون آدرسی که خدمتون دادم جلد یک صفحه 144 میفرماید که خیر، اونجایی که جمله خبریه به کار میرود این در افاده وجود آکد است، آکد نسبت به صیغه، نسبت به صیغه. به چه بیانی؟ به این بیانی که مشهوره، کسایی که قائلن به آکدیت معمولا بیانشون همینه، از صاحب کفایه گرفتن این بیان رو. دقت کردید؟ معموله کسایی که قائلن قبول میکنن آکدیت رو، معمولا بیانشون اینه. میگم که خب ببینید این به صورت خبریه بیان شده، یتیممو یصلی یغتسلو، این به صورت جمله خبری بیان شده، یعنی امام علیه السلام داره اخبار میکنه. البته درسته به داعیه بحثه، ولی به هر صورت ظاهر این اخباره، اخبار میکنن از وقوع کعنهو، این که الان این در حال تحقق است، این در حال تحقق است، یعنی این امر تیمم، امر صلات، امر قوس، امریست مفروغ و من. مثلا این داره تو سوال میکنی که من بگم این بعد انجام بده، این داره انجام میده، یعنی آکده، این داره اخبار میکنن، چون در مسئله مربوط به صیغه مطلوب همیشه استقبالیه. افعل، افعل یعنی الان من آمر به تو گفتم، اون ماده رو، اون مطلوب و اون مأمور به رو شما در استقبال محقق کنید، ولی این داره اخبار میکنه، میگه این در حال واقع شدن است، یعنی تو سوال میپرسیم در آینده انجام بده، من میگم انقدر مسلمت، انقدر قطعیست که انگار داره انجام میده، یعنی ظهورش در وجود آکد است. این بیانیست که صاحب کفایه دارد و ایشون هم از صاحب کفایه تقریبا با همون الفاظ، البته نه تابقا نه علومه نه نقل میکنه، ولی خب میفهمن ربما یوغا مرحوم مظفر به تعبیر صریح هم نمیگه که آره آکد هست، میفهمن ربما یوغا. البته من پارسال به رفقا عرض کردم که مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هم که تو این فرق قائلن به آکدیت، یه بیان خیلی قشنگی دارن، امام هم بیانشون بیان خیلی لطیفیست که انسان نمیبینه این بیان رو، بیان خیلی بیان لطیفیست در تهذیب، تهذیب الاصول جلد 1225. امام اونجا اینجوری میفرمن، میفرمن الجمل الخبریت و مستعملتون فی معنا حل اخباریه، اینا استعمال شدن در معنای اخباریشون، به دعوا تحقق ها من المخاطب، ولی اینا ادعایی هست، ادعایی که تحقق باید پیدا کنن اون معنای این جمله اخباری از مخاطب، و انهو یقوم بهی من غیر احتیاج الالعام، اصلا مخاطب باید به این بحث خدمت شما عرض شود که اقدام کنن بدون اینکه نیاز به امری باشد، چطور؟ بل فطرت و سلیمت و رشد و فی حیازت مساله تبعثه الی بلا دعوت دائم، اصلا دائی نمیخواد، آمر نمیخواد، وقتی این میداند که باید نماز بخواند نماز خواندنش براش مصلحت داره، خب وقتی میبینه آقا جنوبه و این جنوب فضا یه جوری که نمیتونه بره با آب غسل بکنه، خود این رشدش، فطرت سلیمش که میگه بود دنبال حیازت مساله، خودش میره چیکار میکنه؟ میره غسل میکنه، میره تیمم میکنه، میره تیمم میکند و نماز میخواند. این است که امام به صورت جمله خبری میفرماید یصلی یتیمم و یصلی. این اصلا نیاز نداره، فلزا این آکده تا اونجایی که امام بفرماد که باید بره تیمم بکند و نماز بخواند. این دعوت داعی بود، ولی دعوت داع نمیخواد. امام فرماد خود فطرت سلیمی که این دارد، اون رشد عقلانی که این دارد، اون رو میبرد به سمت این که الان داره این کار رو انجام میدهد. این هم یه بیانیست که سر جای خودش خیلی بیان قشنگ و دقیقیست و قابل پیگیری. ببینید این مقدار، اعلم ان الجملة الخبرية فی مقام انشاء طلب، نه جمله خبریه به داء الاخبار، جمله خبریه که در مقام انشاء طلب باشد، شأنها شأن و صيغة افعل، شأنها شأن، این یه حمله. قبلا هم در مباحث ادبیاتمون عرض کردیم که ما برای تشبیه نیاز به ادات تشبیه نداریم. اولا، ثانیا اگر ادات تشبیه حذف بشود اتفاقا اون ابلغ میشود. زیدون اسدون کجا؟ زیدون کل اسد کجا؟ در زیدون اسدون دوئیتی مطرح نیست، ولی در زیدون کل اسد دوئیت مطرح است. شأنها شأن و صيغه افعل یه تشبیه است. دقت کردید؟ تشبیهی است که ادات تشبیه نیامده، ابلغ است اتفاقا، فلذا باید وجه شبه بیاد. فی بیان وجه شبه، فی ظهورها فی الوجود، ظهور دارد چنین جمله خبریه‌ای در وجود. کما اشرنا الیه سابقا، اشاره کردیم به این ظهور در وجود سابقا، صفحه قبل 81 خط سوم. به قولنا سیغت و افعل و ما شابه ها، ما شابه ها منظورمون همین جمله خبریه بود. و جمله الخبریتو مثل قول یقتسلو یتوزعو یسلی، بعد از سؤال از شیئی که یقتزی مثل هذا الجواب، مثل همون روایت شریفی که خوندم، سؤالی مطرح شد که اقتضاش این بودش که یه چنین جوابی داده بشود از جانب امام علیه السلام. و جمله الخبریت مثل قول یقتسلو یتوضأ یصلی، بعد از سؤال از چیزی که یقتضی مثل هذا الجواب، امام بفرماید که یقتسلو، بفرماید یتوضأ یصلی. و نحو ذلک، این نحو ذلک رو به چی بزنیم؟ بعضی ها فرمودن این نحو ذلک رو بزنیم به نحو این مثل، مثل همونی که گفتیم یتیممو، همون که دوری روایت شریفه داشتیم یتیممو. ما این بیان رو تلقی و قبول نمی کنیم و دور از ذهن می دانیم. اگر قرار بود اینجوری بنویسه می نوشت مثل قول یقتسلو یتوزع و یسلی و نحو ذلک، لیکن نحو ذلک رو بیارد اینجا کرد. قد کردیم گرچه درسته، یعنی فقط یقتسل و یتوضا و یصلی نی، یتیممو هم هست، چیزای دیگه هم هست. نمیگیم حرف غلطه، ولی میگیم تطبیق این حرف بر کلام مرحوم مظفر دور از ذهن هست. با جایی که ایشون نحو ذلک رو به کار برده این دور از ذهن، بلکه نحو ذلک رو ما معتقدیم میخورد به نحو هذا الجواب، مثل هذا الجواب و نحو هذا الجواب. به نظر ما میخورد به نحو هذا الجواب، این گونه جوابهایی که از امام صادر شده. شاید بعید نیست که کسی بتونه به نحو سؤال هم بزنن، بعد از سؤال و نحو سؤال. یه وقتی هم سؤال نشده، به صورت سؤالی نیست، یه چیزی رو در میون گذاشتنه و اون وقت بیان امام هست، اونجا اصلا سوالی مطرح نیست. این هم بعید نیست که مد نظر مرحوم مظفر بوده باشن. و سر رو فی ذالک، سر در این چی آقا؟ در این که شأنها شأن و صیغت افعل، ان المنات فی الجمیع واحد، و منات ملاک در جمل خبریه و جمل صیغه افعل انشائی واحد است. فإنه شأنچنین است اذا ثبت البعث من المولا به ای مظهر امکان، مظهر لفظی باشد، کتابتی باشد، اشارهی باشد، قبلا داشتیم اینا رو، و به ای لفظ امکان، میخواد به صورت جمله خبریه باشد، به صورت صیغه افعل باشد، فلا بد ان یتبعه، این ثبوت بعث، ثبوت بعث داشته باشیم، داری بعث داشته باشیم، عقل میاد جلو در جا، فلا بد ان یتبعه، این ثبوت بعث را حکم العقل به لزوم العلم آسه مالم یعذن المولا به ترک چی آقا؟ اون بحث، اون فعل. بل ربما یوغا، ببینید ایشون با این بیان دارن بل میارن، خب بخاطر این که یه پله رفت بالا، تا الان گفتیم ظهور دارد در وجود، حالا میخواییم بگیم آکد است ولذا جای بل هست، ولی ربما یوغا تعبیری است که انسان نمیتونه بگه به زرست قاطع مرحوم مظفر قبول کرده بیان صاحب کفایه رو، ربما یقال اینجوری گفته شده، بلکه بل ربما یقال ان دلالت الجملت الخبریت علال وجوب آکد، صاحب کفایه منظورشونه دیگه، کفایه جلد یک سر چند شد، البته بعد از صاحب کفایه هم قائلینی داشت، لأنها چون جمل خبری فی الحقیقه اخبارون ان تحقق الفعل، درسته به دایی بعثن، به دایی طلبن، ولی ظاهرش که یوسلیه که، ظاهرش که یختسلوه که، ظاهرش که یتیمموه که، اخبارت از تحقق فعل، میخواد بگه اصلا این محقق شده، تو میپرسیم تا من بگم در آینده مطلوب رو محقق میکنه، اصلا محقق شده، یعنی پیش ما مفروغ من هست، اخبارون ان تحقق الفعل به ادعای ان وقوع الامتثال من المکلف مفروغ ان هست، مرحوم مظفر تو تمام نسخ دارد مفروغ ان، این من رو جناب آقای سبزواری در این کتاب ها کرده و قبلا هم ایشون از این کارها کرد و ما گفتیم نادرسته، نباید انسان دست ببره تو کتاب کسی، مفروغان ام مرحوم آقا نوشته، بله شما میرید سراغ لغت، لغت تحقیق میکنید، نه المنجد، نه اقرب الموارد، اینا ذره ای به درد این کارا نمیخورن، در مباحث ادبیات عرض کردم که اینا چه بلایی سر ادبیات آوردن تو این جور مسائل، تو این ماده با حرف جرش خدا میدونه که این المنجد چه کارهای نادرستی انجام داده، شما الان المنجد برید میبینید نمیشه فرق ان، به درد نمیخوره، رجوع کنید به کتب اولیه ببینید فرق با ان متعدی میشه یا با من متعدی میشه، دقت کردید اون وقت لابد ایشون رجوع کرده دیده با ان متعدی نمیشه، با من متعدی میشه، ورداشته تصدیق کرده نمیشه مفروغ من، ولی این کار نادرستی است و ما حق دست بردن در کتب دیگران به این نفع نداریم، بله میتونیم تو حاشیه عدد بزنیم بگیم مفروغ ان ناسعی است، مفروغ من سعی است، کمون که یادمه تو اون کتابی که پای شیش میخانید همون موقع میخونن رو امتحان میدن آیین نگارشه بودن، یادمه که اونجا هم نوشته بود یکی از غلطهای رائد مفروغ ان هست و صحیحش مفروغ من هست، دقت کردی؟ خب این برای ما نمیتونیم به گردن مرحوم مظفر بذاریم که مرحوم مظفر آکدیت رو ان قطعا قبول کرد چون تعبیر به ربما یقال نداشت، چرا؟ چون بعضی ها مثل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمن کی گفته آکدیت؟ حرف غلطیست، به هیچ وجه آکدیت درست نیست، محاضرات جلد 233 ما افاده المحقق صاحب الکفایه قدس سر من ان دلالتها علی الوجوب آکد من دلالت صیغه علی لا واقع موضوعی له. فرمودیم درست نیست. اول طبق مبنای خودش آقای خویی رد میکند، بعد طبق مبنای مشهور رد میکند. میفرماید آکدیت رو به هیچ وجه نمیتونیم قبول بکنیم. شاید مرحوم مظفر هم همون بیانات آقای خویی مد نظرش است. همونایی که تو ادبیات بارها در مغنی تقدیم محضر کردیم که آقا تأکید خلاف اصله. این است که در مباحث بلاغت، در اون مباحث خدمت شما عرض شود که مقتضای حال ملاحظه فرمودید که بر اساس اینکه مخاطب آیا اصلا منکر است یا منکر نیست، اگر منکر نیست ما به او اخبار میدیم، میگیم زیدون قائم است، چه دلیلی برای تأکید داریم؟ بله، به جهت و میزانی که او از انکار نسبت به مطلبی که من متکلم مد نظر دارم به او انتقال بدم او انکار داره، من از ادوات تأکید استفاده میکنم. یه وقتی به او میگم ان زیدن قائم، درجه انکارش بیشتره، میگم ان زیدن لقائم والله ان زیدن لقائم، هی تأکید رو تأکید میاد. تأکید خلاف اصل مقام میخواد، باید احراز بشه. تو اینجور روایات شما برید روایاتشو ملاحظه کنید، ببینید آیا امام علیه السلام وقتی میفرمد یقتصل و یتوزه و یسلی، آیا در مقام بیان این است که تأکید بکنن؟ یعنی عرف از این مقامات مقام تأکید میفهمه و اصلا میتونه اینا در مقام تأکید باشد که به طور کلی ما با یه مثال خاص نداریم. حالا یه جام رفتیم فرض کردیم دیدیم بله قرینه داریم که معنا برای تأکید، ولی میتونیم به طور کلی بگیم هر جا جمله خبریی در مقام انشاء طلب بود این آکد است در وجود. آقای خویی میفرمند نه، بعید نیست که ایشون هم مد نظرش همین باشد که فرموده است ربما یقا. نکته آخری که در این بحث عرض کنم، اینو پارسال هم عرض کردم، این بود آیت الله عظمای سبحانی دام از لو توی الموجز نوشتن یخبر عن وجود شیء فی المستقبل، قید فی المستقبل آوردن. ایشون ظاهر عباراتش این نبود، نوشتن اعلم ان جمله خبریه به طور مطلق فرمودن، ولی تمام مثال هایی که زدن یبتسل و یتوزع و یسلی همش جمله اخباریه عن استقبال بود. دقت کرد استقبال بود. چرا؟ دلیلش چیه؟ پارسال عرض کردم، آدرس هم دادم از آقای خویی، محاضرات جلد 2 صفحه 130 اونجا آیت الله عظمای خویی میفرمند این جمله خبری فقط استقبالی هستند، اما استعمال الجمل الماضویه فی مقام الانشاء فلم نجد، ما نیافتیم الا فی ما اذا وقعت جزاء لشرط. بله اونجاهای امام ماضوی به کار برده که جزای شرط باشه، ولی مستقیما ابتدای کلام مثل این که فرمود یقتصلو فرموده باشد اقتصله، یتوزعو فرموده باشد توزعه، یا یسلی فرموده باشد سلا، ما نداریم. دقت کردید؟ این هستش که چون فعلا بحث سر جمله خبریه است که در ابتدای کلام باشد، ظاهرا شما تحقیق کنید ماضویه این گونه ای نداشته باشید. این هم برای این بحث. نکات این بحث خیلی بیشتر از اینه، رجوع بفرمایید به آدرس هایی که تقدیم محضر کردیم و مطالبی که پارسال عرض شده. مطلب بعدی بفرمایید.
دلالت این بر وجود آکده دو تا دلالت محل بحثی کنه، یکی دلالت یا خود اون مخاطب امام داشته، امام این صحبتی فرمایشی که الان شما داشتید و بحث مقام و تأکید و انکار و اینا مطرحه، این دلالتی که واسه ما داره که این واقعه رو داریم میبینیم، این خبر داره اینجوری به دست ما میرسه، به نظر میاد این دلالته، این دلالت
ما با اون چه فرقی میکنیم؟ آقای بارها عرض کردیم قبلا گذشت که ظهوری حجت است که نوعی باشد، زوب اینا رو از شهید صدر خوندم، خدا میدونه چه نکاتی بود.
من زاویه دیدو
دارم، یعنی نوعی که زاویه دیدو باس اون است و باس ما نیست، یعنی نوعیه بابا چون این چه جور زوبیه؟ میگه زوره شخصیه که فایده نداره، که ما اصلا در یه از اصول راجبه این بحث نمی کنیم، ما راجبه زوبورات نوعیه بحث می کنیم، فلذا اگر نوعیه است بین او با ما هیچ فرقی نمی کنه. حالا ادامه
من میگم نوع، یعنی اون شخص اون نوع، یعنی نه اون شخص خاص، من نظرم این اون مقامی که هسته، یه موقع اون زاویه نگاه اینه که اون شخص مخاطب امام هسته، یه موقع از این واقعه ما به عنوان نوع نه باز به عنوان شخص میخواییم برداشت بکنیم، این بحث برداشت مفروغ و انبی و اینا، این از این زاویه نگاه ما هستش که بعدا میبینیم امام با این شخص اینطوری صحبت کرد، میگیم پس این وجود اینجا مفروغان ان بوده و این پس تأکید بیشتری دارد که این کار واجبه، نه اینکه امام واسه اون شخص مثلا در مقام انکار بوده، وقتی میگه یختسلو در داره انکار او رو در نظر میگه،
نه انکار
رو
اینه که من
دو مدلول داری مثلا اینجا من
اون انکار رو اینه که من برای این رو بردم که یه یاداوری از علم بلاغت بکنم، من نگفتم که تو اینجور
نه،
روایات که بحث
تأکید بوده واسه اون شخص،
گفتیم تو ادبیات گفتیم آقا تأکید مقام میخواد، یه نمونه شو گفتم مثل اون بحثی که در مختزل حال، نگفتم که تو این روایات مثلا بحث نوع کسی که میاد از امام سوال میکند که اگه کسی سائله که معمولا انکاری از طرف اون مطرح نیست، ولی میخواستیم عرض کنیم که آه تأکید مقام میخواد، بدون مقام چجوری بگیم؟ امام فرمده یختسلو، امام فرمده یسلی، خب چرا بگیم که این تأکید دارد در وجود، ظهورش در این است که تأکید دارد در وجود، فلذا از این جهت ظاهرا بین ما و بین هر کسی که مخاطب است به اون قول فرقی نمی کنه، ظهوری که داریم عرض می کنیم ظهور است برای هر کسی که مواجه بشود با این کلام یختسلو یتوضأ و یصلی، چه حاضر باشد چه مثل ما غائب باشد، ظاهرا فرقی نکنه، ندیدم هم کسی قائل به تفصیل بشه بگه بین او و بین ما، ولی باز هم قابل پیگیری هست. افسانی ظهور الام بعد الحق و توهم الحق، این هم پارسال مطالعه فرمودید در اون از سایت الازما های صبحانی داغذ لغی رو برای شما داشت، منطقه فقط اینجا یه چیزی اضافه میشه، گرچه من هم پارسال رو اضافه کردم ولی در متن کتاب نبود. اگر ما عملی داشته باشیم، گفتیم این ظهور دارد در وجود، حالا این ظهور دارد در وجود طبق مبنای مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه شد به حکم فرض، گفتیم ظهور دارد در وجود، نگفتیم نست در وجود، فلذا میتونست به قرینه ترخیص مثلا در نست هم به کار بره، به قرینه میتونست در اباحه به معنی العقب مباح هم به کار برود، وقتی عمل میکنه میتونه قرینه به کار ببره، میخواد بگه آقا این برات مباح هست، حتی استحباب هم نداره، ولی اینا قرینه میخواد چون ظهور در حالا سوال این هستش که اگر این عمل بعد از حرف به کار بردن، حرف یعنی من، یا این که همراه توهم حرف به کار بردن، حرفی از جانب مولا نشده، خود مکلف توهم می کند از اینا. من اول یه مثال عرفی می زنم که پارسال هم زدم، بعد همون آیه شریفه که حضرت آیت الله عظما دامت الله مثال زد، مرحوم مظفرم همون رو مثال می زدن چون صاحب کفایی به همین آیه مثال زده. خدمت شما عرض شد که شما میرید طبیب و طبیب به شما میگه آقا ترشی نخور، این وضع گلویی که من میبینم نباید ترشی بخوری، ترشی نخور، این عذره، منعه، منعه از خوردن ترشی. یه هفته دیگه بیا ببینم، یه هفته تمام میشه و شما میرید سراغ همون طبیب، طبیب به شما میگه ترشی بخور، بخور، امر میکنه. سوال این استش که این امره ظهور در چه داره؟ آیا مثل همون امره است؟ همون امری که قبلش حضری نبود، این هم ظهور در وجود داره؟ یعنی این باید بره ترشی بخوره، اصلا براش خوبه، توی این مطلعت ملزمه خوابیده، واجبه بره اطاعت کنه، امتثال بکنه، ترشی بخوره؟ یا این که نه، ظهور در چیزهای دیگه ای دارن که اصلا ظهوری ندارن. این بحثه. توهم حضر کجا؟ اونجاییست که طبیب به اون نگفته ترشی نخور، این خودش تو ذهن خودش بر اساس اون چیزایی که بین مردم رایجه که میگم مثلا کسی که میبینه یه مقدار گلوش حساسه ترشی نخوره، توهم میکند حض را، ترشی نخوردن را. اتفاقا همین که داره توهم میکنه جلو دکترم نشسته، همون موقع دکتر بهش میگه ترشی بخور. اینو میگیم امر عند توهم الحض، چون خود مولا، خود خدمت شما، هر کسی مولا منظور ما هر کسی است که علو داره. و گفتیم قبلن عرض کردیم که از امام عرض کردیم که اعتباری طبیب و مریض او برای طبیب علو رو نهاد کرده، اعتبار کرد. خب این بدون اینکه قبلن طبیب رو گفته باشه ترشی نخور، این خودش توهم عرض کرد. بعد اتفاقا طبیب گفت ترشی بخور، این ظهور در چه دارد؟ مثلا ظهور دارد یا ندارد؟ اقوال اینجا مطرح هست. مثالش از آیه شریفه که پارسال هم از آیت الله عظما برای شما همین مثال رو زدن، سوره مبارکه مائده آیه 1 و 2، احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل صیده و انتم حرم، در حالی که شما محرمید صید نکنید. نمونه جلد 4 صفحه 248. بعد فرمود اذا حللتم فاصطادوا، موقعی که از احرام در آمدید محل شدید، اصطادوا فعل امر، صید بکنید. حالا این صید بکنید ظهور در وجود داره آیا؟ یعنی تمام حاجی ها بعد از اینکه خدمت شما عرض شد که موهل شدن واجب است بیفتن دنبال صید کردن؟ حالا شما نسبت به این آیه شریف نفرمایید مثلا ما قرائنی داریم، روایاتی داریم که واجب نیست، ما کلی داریم بحث میکنیم. آیا ظهور در وجود دارد یا ظهور در وجود ندارد؟ احوالی در مسئله. یک، ظهور در وجود دارد. عرض کردیم که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در بحوث جلد 217 مرقوم فرمودن فقد اتفقوا على انه لا يدل على الوجود، اتفاق است که دلالت بر وجود نمی کند چنین امری. گفتیم این عبارت دچار اشکال ظاهره. چرا؟ چون نصب و الا کثیر العامه که چنین قولی رو دارن. بعد گفتیم ممکنه یه کسی بگه فقط اتفقوی که ایشون فرموده اتفقو بین الامامیه، فقط کرد شهید امامیه رو فرموده که دلالت بر وجوب نمی کند، اینجوری درست کنیم. گفتیم باز هم ظاهره به درد بخور نیست. چرا؟ چون هدایت المسترشدین جلد 1 663 می فرماد که از جناب شیخ محقق هلی علامه هلی شهید ثانی نقل شده که اینا قائل به وجوب هست. کما این که مرحوم آیت الله عظما مروج وقتی صاحب کفایه می نویسه، بعضی از عامه کفایه جلد 157، بعضی از عامه قائلن به ظهور در وجوب، آی مروج در منتدرای جلد 554 نوشتن نصف و الا بعض الخاصت ایزن، مثل صاحب قنیه مرحوم ابن زهره، مثل شیخ در تهذیب، مثل شهید در تمهید القواعدش، مثل صاحب مفاتیح الاصول، مثل صاحب معارج محقق هلی، که اینها قائل شدن به چی آقا؟ وجود. فلذا به نظر میاد کلام مرحوم شهید کلام تامی نباشد. شاید مرحوم شهید مثلا دیدین نسبت ها نسبت های تامی نیست که چنین فرمیده، قول به وجود. ولی فعلا شما بدانید که بین متأخرین و معاصرین احدی قائل به وجود نیست. دو، ظهور دارد در اباحه. اباحه به معنی الاخر، اباحه به معنی الاخر یکی از احکام تکلیفیه است، برابر اون قولی که قائل از احکام تکلیفیه خمسه هستن، که یادم میاد اول کتاب تو صفحه 21 فائدته، وقتی ایشون نوشتن او نحوه ما من الاحکام الخمسه، اونجا آدرس هایی رو دادن به رفقا که رفقا اینی که میگیم تکالیف خمسه این مشهوره، عده‌ای میگن تکالیف اربعه خمسه رو قبول ندارن، مثلا اباحه رو از تکالیف نمیدارن، آدرسش هم اونجا عرض کردن. ولی حالا طبق این بیانی که این صفحه آمده، احکام تکالیف خمسه هستن: وجوب، نذر، اباحه، کراهت و حرمت. این اباحه که اینجا بگیم این یه حکم تکلیفیه، این بیان الحکم هست منطقه حکم به اباحه، ولی اینجا حکمی موجود هست. یه ایتی گفتن ظهور دارن در اباحه، یعنی برای مباح هست، مباح ترشی بخوریم، ولی حکم ها خود اباحه. سه، ترخیص. یه عده گفتن ظهور دارد در ترخیص. ترخیص یعنی چی؟ یعنی عدم المنع، یعنی اون منع و حظر سابق را برداشتن. قبلا بهت گفته بودن ترشی نخور، تو ذهنت آمده بود نباید ترشی بخوری، با این گفتن ترشی بخور ترخیص دادن، عدم المنع، منع و حظ سابق را برداشتن، ولی بدون بیان هیچ حکمی. ترخیص یعنی عدم حرمت، ولی عدم حرمت آیا وجود؟ شاید. آیا نه؟ شاید. آیا اباحه به معنی الاخر؟ شاید. پس قول سه قول دو نیست، این ترخیص به معنی اباحه به معنی الاخر نیست، وگرنه اینا که نمیشدن دو قول، اینا میشدن یک قول. این ترخیص حکم نیست اصلا، ترخیص یعنی حرمت رو برداشتن، ولی دیگه اون حکمش چیه اعلام نمی کنم، ظهور ندارن، معلوم نمیشن. یا به نحو کراهت، هر چهارتاش احتمال دارن باشه، فقط میگه ازت حرمت رو برداشتن. چهارمین نظری که موجوده فرمیده خدمت شما رو شود که بر میگردن به حکم سابق قبل از حرم. ایشان همین مقدار نقل میکنه، ولی صاحب کفایی این قول رو به صورت شرطی نقد کرده، فلذا نوع آقایونی که بعد از صاحب کفایی نقد کردن به صورت شرطی نقد کردن. فرموده که یرجع و الا ماکان علیه سابقا قبل من ان علق الامر به زوال علت نه. اینو صاحب کفایه این شرط رو آورده، اگر امر معلق شه به زوال علت نه، مثل ان حللتم فاصطادوا، صید کنید. چرا؟ چون دیگه از احرام در آمدید، شما شدید محرم. اینجاست که این قول گفته برمیگردد به حکم صاحب. هر حکمی که قبلا داشت وجوب بود، خدمت شما شرط بود، کراهت بود، اباحه بود، هر چی که بود رو اون برمیگردد. دقت کرد؟ پارسال حضرت آیت الله عظما نظرشون چی شد؟ قبلا آورده بودیم نظر حضرت آیت الله عظما رو تو همین کلام. دقت کرد؟ نظر از تایت الله عظما سبحانه این شد که این هیچ گونه ظهوری ندارد، مجمل است. چرا؟ کی میتونه بگه چرا؟ و کجا امسال این بحث رو من آورده بودم؟ آفرین. تو بحث اصول لفظیه گفتیم اون آقایانی که قائلن اصول لفظی برگشتشون به اصالت و ظهوره، اینا میگن شما زمانی میتونید به اصالت و حقیقت تعصب کنید که شک در قرینیت موجود نباشد. اگر شک در قرینیت موجود باشد، چون اصالت و حقیقت برگشتش به اصالت و ظهور است، دیگه نمیشود به اصالت و حقیقت تمسک کرد، چون ظهوری نداره. شک در قرینیت موجود سبب میشود از ظهور بیفتد، فلذا جای تمسک به اصالت و حقیقت نیست، به خلاف مبنای مثل امام رضوان الله تعالی علیه که فرمود اصالت و حقیقت اصل تعبدیون. گفتیم به اونا میگه کسایی که میگن اصول لفظیه اصول تعبدی هستن، به خلاف این آینی که میگن برگشتش به اصالت وجود. همونجا تو همین درس تو همین کلاس همین مثال رو آورده بودم عرض کرده بودم. آیت الله عظما سبحانی فرمود اینجا از این مبنا، کما که آقای خویی همینجوری فرمودن، آقای خویی تصریح کردن اینجا شک در قرینیت موجود دارید، نه شک در وجود قرین. یه چیزی داریم، اون حضره، اون توهم حضره، ولی نمیدونیم این قرینه هست یا نیست، میشه شک در قرینیت موجود. و چون این آقایون اصالت الحقیقه رو به اصالت الظهور برمیگردونن، میگن شک در قرینیت موجود سبب اجمال کلامه، کلام از ظهور میفتن. چرا؟ چون ممکن است، بیان آقای سبحانی، چون ممکن است که بگیم که متکلم اون حظ مقدم را لحاظ کرده به عنوان قرینه، فلذا این امر ظهور پیدا می کند در ترخیص، لحاظ کرده، اعتماد کرده به عنوان قرینه. ممکنه هست متکلم اصلا به اون حضره به عنوان قرینه نگاه نکرده باشد، در این صورت این امر ظهور پیدا میکند در وجود. یا این یا این، کدام یک؟ شک در قرینیت موجوده چه مجمل ظهوری ندارد. همین بیان بیان آیت الله عظما خویی است. آقای خویی هم به همین بیان شک در قرینیت موجود میفرماید این هیچ گونه ظهوری ندارد. بخوانم عبارت آقای خویی رو براتون که ببینید اون نکاتی که تقدیم محضر میشه چقدر نکات مهمیه. محاضرات جلد 2 206. انشئت قلت انها حیث کانت محفوفتن به ما یسلح للقرینیه، چیزی که صلاحیت قرینیت دارن. فلاید عقد لها ظهورون فی قب کردی فن نتیجتو انها مجملتون فا ارادتو کل واحده من تلکن معانی تحتاجو الا قرینه. نمیتونیم بگیم وجوبه، نمیتونیم بگیم ندبه، نمیتونیم بگیم اباحه، هیچ کدوم اینا رو نمیتونیم بگیم، چون شک در قرینیت موجوده. بله، عباراتو گوش کنید، عبارات آقای خویه. بله، بعضی از آقایون میتونن حمله بر وجوب کنن. کیا؟ آقای خویه میفرمن، فرمن اونایی که مثل ما ظهور در وجوب رو به حکم عقل ندونسته باشن. ما که با حکم عقل دونستیم نمیتونیم. یا کسایی که انتکون اصالت الحقیقه حجتا من باب تعبد، یا رو که از باب تعبد حجت میدادن نه از باب اصالت الحقیقه. دقت کردی؟ اونا دیگه نمیشه شک در قرینیت موجود تا از ظهور بیاندازد برای اونا، اونا اصالت الحقیقه رو جاری میکنه. مرحوم مظفر نظرش چیه؟ از این چهار تایی که نقل میکنه از ظهور در وجود، ظهور در اباحه، ترخیص، برمیگردد به حکم سابق، ایشون میگه من ترخیصی هستم. ترخیصی بخونم این مقدار عبارت رو.
حاج آقا اونه که وضعی میدونن چطور؟ قال وجود نیستن
چی؟
اونه که وضعی میدونن وجود نیستن
خب
مثل شهید سر اونه که قال وجود نیستن.
خدمت شما از شود که بیان آیت الله لازم خویی این است که اونایی که قائلن به وزن وجوب، اونا میتونن قائل به وجوب بشن، ولی این بیان بیان تمامی نیست. لازم نیست که اگر کسی حتما قائل شد به وزن الوجوب اینجا هم بفرمد چی آقا، به خاطر این که من کسی که وزن الوجوب است اون نمیتونه به قرینه تمسک کنه. میگه وزن برای وجوب شده ولی اینجا استعمال فی ما وزعله نشده چون قرینه ده. ولی اون بیان آیفویی بیان تمامی نیست. اشتغال کرد که حالا هر کسی که قائل بعیدم میدونم که ایشون منظورش این باشد که هر کسی میخواد بگه جا دارد کسی که میگه صیغه موضوعت للوجوب او جا داره قائل به وجوب بشه، ولی ما که دیگه به حکم عقلی هستیم دیگه اصلا هیچ گونه جایی نداره. بعیده که ایشون هم بخواد بفرماد که حالا اگر کسی قائل شد به وجه للوجوب اصلا باید بگه این ظهور در وجوب در این حرف نگفتنیه. خب همون جور که واسه شما این قرینه بازی میکند واسه اونم نقش قرینه بازی میکند این از ظهور در وجوب چه آقا میفته. قد یق اثانی ظهور الامر بعد الحد و توهم الحد، قد یق او انشاء الامر بعد تقدم الحد حد ایل من او اند توهم الحد کما لو من از طبیب و المریضه از شرب الماء. من مثال تغییر دادم، این مثال که ایشون زده دیگه خیلی بعیده که طبیبی من بکنه از شرب ماء. اینکه که میگن که الان آب درمانی که دقت کردی دیگه اون مریضیش چیه که آب نباید بخوره؟ این مثال خوب ترشی نخور، مثال خوبی. کما لو من از طبیب و المریضه از شرب الماء ثم فلذا عقیب الحز بعد الحز ثم قال له اشرب الماء او قال ذلك، یا طبیب بگوید این اشرب الماء را اندما اندما یتوهم المریض انه ممنوع منه، فکر کنه که براش شرب ما ممنوع است و محظور علیه شربه شرب الماء، توهم کنه. اصلا این طبیب هیچ وقت هم بهش نگفته که آب نخور ترشی نخور. و قد اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر انه هل هو ظاهر فی الوجود او ظاهر فی الاباحه، این اباحه واهه به معنی الاخصه، او ترخیصه، فقط ترخیص همون اباحه به معنی الامه، او ترخیصه فقط. ترخیص یعنی چی؟ یعنی رفع المنع فقط، رفع حرمت فقط، من دون تعرض لثبوت حکم آخر. اینجا تعرضی به حکم نداریم، ولی اباحه به معنی الاخر حکمه، تعرض به حکمه. ای رفع المنع فقط من دون تعرض لثبوت حکم آخر من اباحه او غیر اباحه، البته غیر اباحه دیگه حرمتیش نه، غیر اباحه اون ستا مستحب و مکروه وجود، چون دیگه رفع المنع نمی‌شود که اگر بخواد حرمت باشه. او یرجع الی ما کان علیه سابقا قبلا، من که گفتم این ظاهرا یه شرطی دارد، صاحب کفایت زده و همه آقایون از او تبعیت کردن. علی اقوال کثیره قد اختلف الاصولیون علی اقوال کثیره، که بعضی از اقوال هم ایشون نفهموده. شما میتونید در هدایت المستشهدین در حدیثی که دادم ببینید. و اصح الاقوال هو الثالث، حالا بعیده که اینجا افعل تفضیل مد نظر باشد، یعنی اونام صحیحه این صحیح داره، نه بابا این بعیده، چون ایشون رد میکنه. این اصح اینجا به معنی همونطور که در صرف ساده ملاحظه فرمودید، در مغنی در بخش حیثو ملاحظه فرمودید و جای دیگه، اصح به معنی صحیح باشد. و خوبه دلالت و علت ترخیص فرق و الوجه و فی ذلک، تمومش کنم اینو یا روزه گوش کنیم؟ ساعت چنده؟ حالا چقدر از کلاس گذشته؟ چی؟ دو دقیقه کلاس گذشته؟ دو دقیقه مونده؟ نه دیگه، اینو اگر بخوام بخونم بعد تا آخر به ولش کنم اون وسط ها خوب نمیشه، چون ایشان دو تا بیان الان میخواد بفرما، بعد میخواد بفرماد بیان دومم اوزهه، من باید عرض کنم چرا بیان دوم ایشون اوزهه و آیا اصلا درست اوزهه یا درست نیم. این نیم ساعت این مقدار طول میکشه، دقت کردی؟ اگر میمونی تا دوانی می طول میکشه تا این بحث تمام بشه. استغفر الله و الحمد لله.